البسه سفید.
لحظه هاتون به خیر و نیکی انشالله. با سپاس از همراهی شما با برنامه های رادیو اقتصاد دعوت میکنیم شنونده برنامه ساعت صنعت باشید.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. از این لحظه تا ساعت حدود 22 برنامه ساعت صنعت رو تقدیم حضور شما گرامیان میکنه. همطور که میدونید ما در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت معرفی می‌کنیم ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای صنعتی کشور. قابلیت‌ها و مزیت‌های معدنی کشور در برنامه ساعت صنعت. تشویق و ترغیب صنعتگران به نوآوری و خلاقیت در صنعت کشور. ارزش افزوده بالا و تبدیل مواد معدنی به فرآورده هایی که بتواند به اقتصاد کشور کمک کند. بحث توان رقابتی شرکت‌های ایرانی به منظور حضور در بازارهای جهانی. تعامل با شرکت‌های پیشرفته در بخش معادن. تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی. و در نهایت ارائه نظرات و پیشنهادات مهمان محترم برنامه. اما عوامل برنامه رو همین ابتدا خدمتون معرفی میکنم. سرکار خانم لیلا امید یگانه تهیه کننده محترم برنامه. سرکار خانم ثمره رضایی حاکم ساز. سرکار خانم لیلا روزبهانی هماهنگی پرتلاش برنامه ساعت صنعت. گزارشگر برنامه سرکار خانم علاقمند. و مهندسی صدای این برنامه به عهده سرکار خانم مهندس گنجلی است. غیرادتمند شما کارشناس مجری برنامه تا حدود ساعت 22 در خدمت شما گرامیان است. همین ابتدای برنامه خدمت شما عرض بکنم که سامانه پیامکی 30,000-3637 در اختیار شما هست شنوندگان گرامی که میتونید با ارسال پیامک علاوه بر این که در خصوص توانمندی ها و ظرفیت های معدنی کشور برای ما صحبت میکنید این پرسش را هم پاسخ بدید که این صنعت چقدر میتونه به اقتصاد کشور ما کمک بکنه.
هر وقت صحبت از معدن و صنایع معدنی و صادراتش میشه میشنویم که میگن داریم اما خواب خام فروشی و صادر کردن محصولات معدنی خام در کشورهایی که تکنولوژی مناسبی در زمینه استخراج از معادن رو ندارن به صورت مستقیم به منابع ملیشون آسیب میرسونه. بهارستانی ها هم تو کمیسیون صنایع و معادن متفق القول همگی بر این عقیده اند که به جای صادرات محصولات خام معدنی به بازارهای هدف، اول باید بتونیم تولید داخل رو با تکنولوژی مدرن فراوری کنیم، بعد به فکر صادرات باشیم. میگن پتانسیل خوبی برای صادرات داریم، اما انگاری مسیر اونجوری که باید هموار باشه نیست. بازارهای صادراتی رو میتونیم قبضه کنیم، اما برای حضور تو نمایشگاه ها هم مشکل داریم. اینا رو من نمیگم، اینا رو آقای دکتر کردی، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو هیئت مؤسس دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان، مصاحبه شونده امروز ما، میگن. با هم بشنویم.
با توجه به ظرفیتی که ما در بخش معدن داریم، خیلی کم از ظرفیت این بخش برای صادرات استفاده میکنیم. موانع بسیاری وجود داره. اگر هم الان ارزآوری در بخش معدن وجود داره، به صورت خام فروشی هستش و ما داریم مثلا سنگ آهن و یا انواع و اقسام سنگ‌های کرومیت و سایر اقلام رو به صورت خام به کشورهای دیگه و آن هم ارزان فروشی، چون به واسطه یه تفاوت نرخ تمایل خارجی‌ها برای خرید وجود داره و فقط این باعث شده که ما مزیت داشته باشیم.
درسته. الان کشور ما تو این حوزه چه جایگاه بین‌المللی رو داره؟
جایگاه بین‌المللی ما در بخش فراوری معدن به شدت پایین هستش و ما رتبه خوبی رو در دنیا نداریم. در این بخش ما نمیتونیم امروز از حضور در نمایشگاه های بین‌المللی بهره ببریم. در تمام دنیا برای حضور در نمایشگاه های بین‌المللی، بازاریابی، بازارسازی، ایجاد بازارهای جدید، تبلیغ در بازارها، مشوق‌های بسیار زیادی به صورت پنهان و به صورت آشکار وجود داره. متأسفانه در کشور ما خیلی خیلی کم به این مطلب پرداختن و خیلی جزئی هست و از طرفی ناهماهنگ. اگر همه اینها در راستای هم قرار بگیره و مشوق‌ها وجود داشته باشه، یقینا ما میتونیم دستاورد زیاد داشته باشیم. در حال حاضر هزینه حضور در یک نمایشگاه خارجی حداقل برای مثلا یک غرفه متر بین 250 تا 500 دلار هزینه نیاز داره. ایتالیا، چین، کره شمالی و سایر کشورهای دیگه دارن واقعا کمک میکنن به بخش معدنشون، مشوقهایی رو میدن که بتونن واحدهای تولیدی اونها در این نمایشگاه ها و در بازار هدف حضور داشته باشن.
امروز تو دقیقه به دقیقه این ساعت صنعت از ارزآوری حوزه فراوری صنایع معدنی میگیم. از این صحبت میکنیم که آیا وضعیت کشور ما نسبت به کشورهای دیگه، اون هم تو این حوزه، تو حوزه بین الملل، قابل قبول هست یا خیر. پس امروز هم با ما همراه باشید و شنونده.
خب خیلی متشکرم از سرکار خانم لیلا علاقمند. این گفتگوی رو که ابتدای برنامه انجام داده بودن با آقای دکتر کردی بیانگر این مطلب هست که ما علاوه بر این که محور برنامه رو خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بیان میکنیم، در این گزارش هم اشاره خوبی داشتن نسبت به مسئله معادن و فراوری اون و مسئله خام فروشی. خب مهمان گرانقدر ما همینک در استودیو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای مهندس سعید اسکرزاده هستند، دبیر کل محترم انجمن سنگ آهن ایران. سلام و عرض ادب، شب بخیر، خوش آمدید آقای مهندس اسکرزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، جناب آقای دکتر طاهری و شنوندگان محترم، و خوشحال هستم که توفیق داشتم یک بار دیگه در برنامه ساعت صنعت در خدمت شما و شنوندگان محترم باشم.
خیلی ممنونم. از کنم خدمت شما که تنوع موجود در معادن این قابلیت ها رو میده که ما در کنار این معادن بتوانیم با فراوری محصولات اون ارزش افزوده بیشتری رو به دست بیاریم. بعد از استخراج معادن، موضوع مهم فراوری عناصر اون هست که در کشورمون داره صورت میگیره. من ابتدا میخواستم جنابالی در خصوص توانمندی ها، پتانسیل ها و شاخص های معادن کشور برای ما صحبت بکنید، بعد راجب موضوع برنامه که بحث توان رقابتی شرکت های ایرانی به منظور حضور در بازارهای جهانی و همچنین طرح‌ها و پروژه های برون مرزی و بین المللی بیشتر صحبت میکنه. بفرمایید آقای مهندس.
استحضار دارید که وضعیت ما به لحاظ معدنی وضعیت خوبی است، در رتبه دهم دنیا قرار داریم و بیش از 7% منابع دنیا رو در اختیار داریم، در حالی که 1% جمعیت رو داریم، یعنی سرانه معدنی ما بسیار سرانه بالایی است. این شرایط فعلی ماست. مستظر هستید که هنوز بیش از 70% مساحت کشور اکتشاف نشده و این رقم 7% منابع و یا رتبه دهم بر اساس این اکتشافات هست که طبیعی است اگر که موضوع به صورت جدی مورد پیگیری و پیگرد هماهنگ تمامی مؤلفه ها و ذینفعان حوزه معدن و صنایع معدنی قرار بگیره، شرایط بسیار بهتر خواهد بود و وضع ما با وضعیت الان بسیار متفاوت خواهد بود. اما با همین شرایط هم ما سرانمون نسبت به دنیا 7 برابر هست. این مزیت اقتصادی مزیتی است که معدن برای ما ایجاد کرده.
بله خیلی متشکرم.
آقای دکتر عسخایی میگم در ارتباط با سوالی که فرمودید هم یه بخشش موند، اون بحثی که فرمودید حدود 67 یا 68 ماده معدنی در کشور داریم. هنوز متاسفانه در حوزه فراوری خیلی قدرتمند و توانمند نیستیم. در بحث فراوری از معادن مختلف معمولا یک عنصر مورد توجه قرار میگیره و در برخی موارد مثلا 2 یا حداکثر 3 عنصر، در حالی که ما خیلی از معادنمون به صورت معادنی هستن که حالا خصوصا معادن پلی متال و اینها چند عنصر در کنار همدیگه هستن. در دنیا تلاش میشه که وقتی عناصر دارن تفکیک میشن و از ماده معدنی جدا بشن، اینها در یک مرحله یا چند مرحله بتونن بیشترین میزان استحصال مواد معدنی مختلف رو از اون ماده استخراج شده که هزینه استخراج رو به هر حال براش پرداخت کردن داشته باشن و بعدن اون چیزی که به عنوان باطله کنار گذاشته میشه واقعا باطله است و ماده معدنی نداره. این شرایط در کشور ما نیست و جای کار خیلی داره.
بله.
در ارتباط با آیتمی هم که از آقای دکتر کردی پخش شد، من فرصتی میخوام که یک توضیح کوچیکی بدم.
بفرمایید.
اجازه بدید که با فرمایشات آقای دکتر کردی در هر دو حوزه‌ای که فرمودن مخالف باشم. اساس قصه رو اینجوری میخوام بگم که تفاوت‌های عمده‌ای بین صنعت و معدن هست. بزرگترین ظلمی که به بخش معدن میشه همینه که شما تفاوت بین صنعت و معدن رو به صورت کاملا مشخص احصا و جدا نکنید. تفاوت ها ماهیتی و ماهوی است. ما نمیتونیم مثلا به عنوان یکی از معضلات بخش معدن بگیم که در نمایشگاه ها نمیتونیم حضور داشته باشیم. نمایشگاه های ارائه محصولات صنعتی شرایطش با معدن خیلی متفاوته. کسب و کار معادن ما و مواد معدنی ما اساسا بازارهای صادراتیش، نحوه تعاملش با محصولات صنعتی متفاوت هست. ما خیلی نمیخوایم تو نمایشگاه باشیم. معضل ما در بحث بازارهای صادراتی چیز دیگری است. متاسفانه یک واژه خامفروشی در مجموعه ادبیات همه تصمیم گیران، تصمیم سازان و کارشناسان رسوخ پیدا کرده و باعث شده که ما اون قصه اصلی که نپرداختن به موضوع ایجاد ارزش افزوده هم هست در حاشیه قرار بگیره، همین داستان خامفروشی است. من میخوام خدمت شما عرض کنم حداقل در مثالی که آقای دکتر کردی زدن در سنگاهن ما الان هیچ خامفروشی نداریم. ما مواد ارزش افزوده پایین صادر میکنیم ولی خامفروشی نداریم.
البته شاید آقای دکتر نظرشون هستش که در مورد بسیاری از معادن دیگه محصولاتی که اونجا هست و به اضافه این که حالا یه مثلا مطرح کردن، شاید بحث تعامل با کشورهای پیشرفته صنعتی بیشتر مورد تاکید بوده، اینکه ما میتوانیم این مسیر را طی کنیم. و الا خب فرمایش شما کاملا متن، چون شما هم خبره صنایع مختلف از جمله معدن کشور هستید و این توانمندی و پتانسیل های اقتصادی رو ما بهینه بایستی استفاده کنیم. یعنی درسته حالا ما بحثمون این هستش که ظرفیت های بسیار خوبی که کشور داره میبایستی با فراوری این محصولات بیشتر سود بکنیم، بیشتر ارزش افزوده رو بالا ببریم، اما یه جایی همطور که شما اشاره فرمودید ممکنه ما برامون حتی به صرفه نباشه.
درود بر شما، آفرین. من خواستم بگم اصلا شاید به صلاح نباشه. شما خب اشاره کردم به این که بیشترین میزان ارزآوری رو در بحث مواد معدنی در سنگ آهن و کرومیت و امثال هم داشتیم، باعث جای تقدیر داره، نه اینکه بگیم این اتفاقا در خام فروشی اتفاق افتاده. اگر که به یه جایی رسیده یه ماده معدنی ما در فرایند پرعیارسازی به کنسانتری تبدیل شده که من به قیمت جهانی میتونم بفروشم، به همون قیمت جهانی از استرالیا میتونم بخرم،
بله.
پس اگر نفروشمش به این منافع ملی این کشور خیانت کردم. اما اگر قبل از اون به صورت ماده‌ای که از معدن استخراج میشه، مثل کاری که در اوائل اتفاق میافتاد در صادرات اوائل به چین، بعضا داشتیم دیگه که مواد کاملا مستخرجه، اون ماده خامه، ولی ماده‌ای که فرایند پرعیارسازی و فراوری رو شروع میکنه امکان داره ماده با ارزش افزوده بالاتر از اون هم باشه، ولی ماده خام دیگه نیست.
بله. البته در مورد بعضی از مواد اولیه‌ای که مثلا در پتروشیمی هست این صادقی که اون میتواند ارزش افزوده بیاره،
بله. در حوزه معدن اینجوری نیست.
بله، یه مقدار تفاوت داره. البته نظر ایشون هم دیدگاه ارزنده کارشناسی است که ما برای همه دیدگاه کارشناسان مهمانان محترم احترام قائلیم. شما برنامه ساعت صنعت رو میشنوید. این برنامه شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب از ساعت 21 تا 22 تقدیم حضور شما میشه و همچنان میتوانید از طریق سامانه پیامکی 30367 نظرات ارزنده خودتون رو با ما در میون بگذارید. خیلی هم تشکر میکنم از ارسال پیامکاتون. یه نکته من اشاره بکنم، چون برنامه ساعت صنعت تهیه و تولید میشه، در حقیقت میگیم حالا ضبط میشه، یه تیم برنامه ساز از ابتدا تلاش میکنن این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنن، همین تیم برنامه ساز هم همین پیامکایی رو که شما ارسال میکنید که حالا معمولا رسم در برنامه‌ای که به صورت زنده پخش میشه اعلام میکنن فلان شماره چی گفت، ولی ما شما رو یار صنعت میدونیم شنوندگان عزیز، و میدونم خصوصا خیلی از صنعتگران در تماسایی که با ما دارن خواستار این هستن که ما بیشتر از این توانمندی ها، پتانسیل ها و شاخص های صنعتی کشور صحبت کنیم. همراه ما باشید. ساعت صنعت فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای صنعتی کشور. معرفی صنایع متوسط و بزرگ در راستای مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومت. تشویق و ترغیب صنعتگران کشور به خلاقیت، ابتکار عمل و نوآوری. بحث توان رقابتی شرکت‌های ایرانی به منظور حضور در بازارهای جهانی. تعامل با کشورهای پیشرفته صنعتی و تأکید بر صادرات خدمات فنی و مهندسی. و در نهایت ارائه نظرات و پیشنهادات و راهکارهای برای توسعه صنایع کشور. از جناب تهیه کننده برنامه. باز هم تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که با ارسال پیامک های خودتون از طریق سامانه 30036-37 نظرات ارزنده خودتون رو در اختیار ما قرار میدید. محور برنامه ما توانمندی ها و پتانسیل ها و شاخص های از کنم صنایع معدنی هست. بحث توان رقابتی شرکت های ایرانی به منظور حضور در بازارهای جهانی، طرح‌ها و پروژه‌های برون‌مرزی و بین‌المللی، تعاملات با کشورهای پیشرفته صنعتی و تأکید بر صادرات خدمات فنی و مهندسی. مهمان گرانقدر ما در استودیو جناب آقای مهندس سعید عسکرزاده هستند. ایشون دبیرکل محترم انجمن سنگ آهن ایران هستند. خب ابتدای برنامه شما بسیار خوب مطالب رو بیان کردید. من به نظرم رسید که ما بایستی برای رسیدن به فضای مطلوب در این بخش یعنی معدن بایستی با برنامه حرکت بکنیم. یعنی اینطور نمیشه که ما بخوایم مثلا اشتغال در حوزه معدن رو بدون اینکه توجه داشته باشیم در چه موقعیتی هستیم، چه امکاناتی داریم، این رو همطور بگیم که مثلا میتوانیم یک دفعه 100,000 نفر رو از کنم به کار بگیریم. اگر این زمینه ها فراهم بشه ایجاد اشتغال در حوزه معادن، فکر کنم ما ظرفیت مناسبی داشته باشیم. خوب است در این باره آقای مهندس صحبت بفرمایید.
در ارتباط با اینکه می‌فرمایید بایستی نقشه راه داشته باشیم، خب قطعاً لازمه هر حرکتی داشتن یک نقشه راه و یک پلن کاربردی و جامع هست. نمی‌خوام بگم بهترین کاری که می‌شده در بخش معدن و صنایع معدنی کشور اتفاق بیفته رو الان داریم و رقم خورده، ولی یکی از بهترین کارهایی که میتونسته اتفاق بیفته بحث تهیه نقشه راه توسعه و توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی هست که با همکاری تقریبا تمامی ذینفعان حوزه معدن و صنایع معدنی و با تعامل بسیار خوب مجلس، دولت و بخش خصوصی و تشکل‌ها اتفاق افتاد و الان تنها خواستمون در این بخش حداقل و در این محور از وزیر محترم صنعت معدن و تجارت این هست که این نقشه راه رو عملیاتی کنه و بر اساس همین نقشه راه برنامه‌ها رو تنظیم بکنن و پیگیری بکنن. مهمترین موضوعی که در بحث اشتغال مطرح کردید توسعه معدنی است به نظر من. معدن میتواند انقلابی در بحث اشتغال ایجاد کنه. این ظرفیت در معدن وجود داره. همونطور که اول بحث اشاره کردم، ما در بخش معدن خیلی خیلی کم توجهی کردیم و خیلی خیلی هنوز جای کار وجود داره. توجه داشته باشید که ما در حوزه بحث‌های مربوط به تحقیق و توسعه و بحث‌های مربوط به اکتشاف، بحث‌های مختلف میتونیم ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه اشتغال ایجاد کنیم. اجازه بفرمایید همینجا عرض کنم خدمتون که در دنیا 4% از نیروهای شاغل در بخش آرندی در ارتباط با حوزه معدن دارن کار میکنن و یعنی این که این یک فضای بسیار خوبی است برای کار کردن. فناوری باعث میشه که موضوع اشتغال جهتدار هم بشه. حالا استحضار دارید که در اجلاس داووس، اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد که در سوئیس برگزار میشه، در ژانویه 2016 عنوان شد که احتمالاً پیش بینی میشه که در سال 2020 5 میلیون شغل به لحاظ ورود فناوری از این شغل‌های موجود کم بشه به دلیل ورود ربات‌ها، هوش‌های مصنوعی و اینها.
البته برای این کار هم یه طراحی‌هایی شده که استارتاپ‌هایی که آفرین. میتونه
چندین که... برابرش رو جبران کنه.
بله، یعنی حتی وزارت فناوری میتواند، اطلاعات فناوری میتواند از الان با نوشتن اپلیکیشن‌های خاصی که تیم‌ها، تیم ورک اصطلاح بین‌المللیش رو بله. میتونن کنار هم داشته باشن. این نمیتونه نگرانی باشه آقای مهندس،
چون
درستی فرمودید. ولی ما اگر چنانچه این ظرفیت و توانمندی که در کشورمون داریم در معادن اگر بخوایم از همه این ظرفیت ها و این توان استفاده بکنیم، علاوه بر اینکه شرکت های ایرانی میتوانند تمام نیازهای داخلی رو تامین کنن که الان این کارم دارن انجام میدن، ما مازاد رو داریم صادر میکنیم، اون وقت ما میتوانیم در بازارهای جهانی حضور پیدا کنیم.
درود بر شما. ببینید دقیقاً همین اشاره‌ای که فرمودید ویژگی فناوری، یعنی فناوری علاوه بر این که سرعت و دقت رو بالا میبره، ارزش افزوده باید ایجاد کنه. اگه ارزش افزوده ایجاد نکنه که اصلا به درد نمیخوره، به عنوان فناوری نمیشناسنش. ما در بحث بازارهای صادراتی فکر میکنم که چند تا مؤلفه داریم که خیلی در اختیار ما نیست. ترجیح میدم راجع به اینها اصلا بحث نکنم. به هر حال برای هر شرح حال و هر وضع موجودی بایستی بشود نسخه پیچید و بشه یه راهکاری ارائه کرد. این رو از اساتید اقتصاد یاد گرفتم. در خدمت یکی از همین اساتید بودم، خیلی با آرامش میگفت که علم اقتصاد اینقدر بزرگ هست که برای همه شرایط کشورها راه حل داشته باشه. واقعیت اینه که ما با فرض این که الان در شرایطی هستیم، همه مؤلفه‌های موجود رو هم میپذیریم، حالا برای توسعه بازارهای صادراتی چه باید بکنیم؟ چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. یکی در ارتباط با بحث زیرساخت ها هست که بایستی هماهنگ و همراه با توسعه خود بخش معدن و صنایع معدنی بتونه رشد کنه. در توسعه ریلی، توسعه بنادر، استحضار دارید که در به لحاظ عمقی که خلیج فارس داره، ما توان پهلوگیری کشتی های مثلا بیش از حد اکثر 70,000 تن در بندر عباس رو نداریم. این در حالی است که در عمان،
بندر چاهبار،
نه در عمان،
اونجا میگم، یعنی این امکان وجود بله داره که میشه
بله. اصلا اگر که برنامه‌ای برای این موضوع باشه در بحث چابهار مثلا قابل اجراست، ولی به هر حال میخوام بگم در کشور عمان الان کشتی‌های 400,000 تنی میتونن پهلوگیری کنن و از اونور شاید یکی از مدعیان جدی بحث تامین سنگ آهن دنیا به کشور استرالیا بالاخره بنادری ساخته که میتونن کشتی‌های 600,000 تنی پهلوگیری کنن و اینا رو رفته این کشتی‌ها رو اتفاقا خریده و توی حمل و نقل ازشون استفاده میکنه. بدیهی است اونجا هزینه حمل از استرالیا با این کشتی‌ها به چین میشه در حدود 4-5 دلار، ولی برای ما میشه 24-5 دلار. این تفاوت فاحشی است. یعنی ما به هر حال اگه میخوایم بازارهای صادراتی رو نگه داریم، همزمان بایستی بحث زیرساختها رو هم ببینیم. این بحث یکم. بحث دو هم این که بازارهای صادراتی ویژگی های خاص خودشون رو دارن. یکی از اونها تداوم هست. ما در بخش معدن و صنعت به نظرم تفاوتی نمی کنه در این حوزه. عموماً بازارهای صادراتی در دنیا بر مبنای قراردادهای لانگ ترم بحث میشه، به اصطلاح تعریف میشن. من خیلی پرچونگی کردم در این بخش، بازخواهی میکنم، اما به هر حال فکر میکنم اگر ما شرایطی رو برای قراردادهای بلند مدت، چه برای بخش صنعت چه برای بخش معدن فراهم کنیم و تعدد و تغییر قوانین رو مانع بشیم، اجازه ندیم که این همه بی‌ثباتی باعث بشه که شما یه روز کاملا شرایط خوبی داشته باشید برای صادرات، فردای همون روز معلوم نشه که آیا اون شرایط مطلوب هست یا نه، فکر میکنم وضعیت بازارهای صادراتیمون خوب خواهد بود در بخش محصولات صنایع معدنی.
به هر حال آقای مهندس، تعامل با کشورهای پیشرفته صنعتی و تأکید بر خدمات فنی و مهندسی هم میتونه به ما کمک بکنه، چون ما تجربیات خوبی رو در سالهای اخیر در بخش معدن کسب کردیم. البته هرچند گفته شد که ما عرض کنم بایستی موج دوم رو رد کنیم به موج سوم برسیم، به هر حال صنایع و معادن یک پیشینه ای دارن. شما میدونید که یه موقع سنتی بود، بعد صنعتی شد، الان فراصنعتی شده. خب حتی پیشرفته تر با توجه به این فناوری های روز دنیا که در یک برنامه هم راجع به اون صحبت کردیم. موافق باشید یه فرصتی رو از همکارانمون بگیریم، ضمن اینکه خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند عرض میکنم برنامه ساعت صنعت شنبه شب، دوشنبه شب و چهارشنبه شب از ساعت 21 تا 22 تقدیم حضور شما میشه و مشارکت شما در این برنامه برای ما خیلی با اهمیته و میتونید از طریق سامانه پیامکی 3036-37 از توانمندی ها، ظرفیت ها و شاخص های معدنی کشورمون هم برامون صحبت بکنید و بفهمید چگونه میتوانیم رقابت داشته باشیم با کشورهای دیگه. از نظرات ارزنده شما استفاده میکنیم. ساعت صنعت، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای صنعتی کشور. تشویق و ترغیب صنعتگران کشور به ابتکار عمل نوآوری در صنایع مختلف. بیان توانمندی‌ها